بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه میگوید مخالف حذف نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی است. آمریکا یک کشتی ایرانی را در دریای سرخ بازرسی کرد. و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر در ایران ابراز ناخرسندی کرد. نیوشا باقراتی هستم. شب بخیر. شامگاه آدینتون رو به ما گوش میکنید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شب رو. شبانگاه 4 بهمن ماه 87 23 ژانویه 2009. امیدوارم شب تعطیلتون و روز تعطیلتون رو به خوبی گذرونده باشید و دقایق دلپذیری پیش روتون باشه. با شما هستم با خبر و فراسوی اون در 30 دقیقه آینده. با من باشید. اول از هر چیز سری بزنیم به اونچه که در خبرگزاری‌های ایران و جهان امروز تیتر شده. میشنویم از همکارم مهین گرجی. امشب برمیگردم فهرست برنامه رو اعلام میکنم. مهین، شب تو هم خوش.
شب بخیر. به رغم توافق مقدماتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی، فرانسه اعلام کرده است که علیه این تصمیم فرجام‌خواهی خواهد کرد. وزارت خارجه فرانسه با اعلام این خبر افزود که آن کشور 2 روز پیش چنین درخواستی را به تسلیم دادگاه اروپا کرده است. نام مجاهدین خلق همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا نیز باقی است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید نیروی دریایی آمریکا یک کشتی ایرانی را به ظن حمل جنگ‌افزار برای حماس بازرسی کرده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از وی برده نشده می‌افزاید که این کشتی بازرگانی ایرانی با پرچم قبرس حرکت می‌کرده و یک ناو آمریکایی در دریای سرخ در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته آن را برای بازرسی متوقف کرد و سپس به آن اجازه داد به راه خود ادامه دهد، اما از مقام‌های مصری خواسته است تا مراقب محمولی این کشتی در سواحل خود باشند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. جمهوری چک میگوید کاردار سفارت ایران در پراگ را احضار کرده است تا نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران به وی اعتراض کند. به گفته وزارت خارجه چک، این کشور نگرانی عمیق خود را از ادامه آزار و اذیت شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، ابراز کرده است. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری چک که روز پنجشنبه منتشر شد، از ادامه تعقیب فعالان کمپین 1 میلیون امضا، اعدام نوجوانان و نیز حکم زندان برادران علایی و برادر فعال مبارزه با ایدز ابراز نگرانی شده است. و مقامات پاکستانی میگویند موشک‌هایی که احتمالاً از سوی هواپیماهای تجسسی آمریکایی شلیک شده دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. این موشک‌ها احتمالاً از مراکزی در افغانستان شلیک می‌شوند، اما آمریکا به ندرت مسئولیت شلیک آنها را بر عهده می‌گیرد. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از دستور فوری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در خلیج کوبا استقبال کرد. نیوشا.
مهین گرجی، متشکرم مهین. آخرین خبرها رو شنیدید. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. اشرف را تا 2 ماه دیگر می‌بندیم. بغداد می‌گوید خط قرمز تهران بغداد و 3500 اپوزیسیون خلع سلاح شده در بلا تکلیفی.
اگر ثابت بشه که در کشتاری که اون زمان صدام حسین و لشکر صدام حسین در کردستان،
آن سوی اقیانوس یک تأسیسات امنیتی دیگر بسته می شود. در میان استقبال جهانی، پایان قصه گوانتانامو.
از مواردی بود که در سطح جهانی حیثیت آمریکا را بسیار لکه‌دار کرد و از مواردی بود که
جایزه دیدبان حقوق بشر برای روزنامه‌نگار ایرانی پشت میله‌های بلند.
آقای کبودوند در یک سالونی گذشته 2 بار دچار حمله قلبی شدند.
اینها و بیشتر. وزیر فرهنگ فرانسه به شاعر ایرانی جایزه می‌دهد.
خیلی امیدوار هستم که راه برای زن‌های ایرانی باز بشه.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. پایان یک اردوگاه پر سر و صدا روی خط سرخ تهران بغداد. مسئله مجاهدین همواره از زمان سقوط حکومت صدام حسین از داغ‌ترین مباحث بین مقامات ایرانی و عراقی بوده. و سرانجام مشاور امنیت ملی عراق موفق ربیعی در پایان سفر به تهران اعلام کرد که اردوگاه اشرف تا 2 ماه دیگه بسته خواهد شد. اردوگاه اشرف واقع در شمال بغداد که گفته میشه 3500 اپوزیسیون خلع سلاح شده ایرانی از گروه مجاهدین خلق رو در خودش جای داده. به گزارش خبرگزاری های ایران، موفق ربیعی گفته که عده ای از اعضای مجاهدین به دلیل مشارکت در جنایات صدام در عراق محاکمه خواهند شد و با عده ای هم بر اساس توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا رفتار میشه. در همین باره همکارم مهرداد سپهری گفتگوی داره با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، و نخست ازش پرسیده که آیا از لحاظ قوانین بین الملل عراق میتونه این عده رو، اعضای مجاهدین خلق رو، در خاک خودش به خاطر همکاری با صدام حسین مستقیما محاکمه کنه یا نه. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
خاطرتون هست که در نخستین حمله آمریکا به عراق در پس از اشغال کویت توسط صدام حسین که معروف شد به جنگ خلیج، که باید گفت اشغال عراق، میگفتند که در سرکوبی که پس از اینکه منطقه کردستان در همون زمان بلوغ شد و با تظاهرات و درگیری با مقامات عراقی ادامه پیدا کرد، گویا عده‌ای از مجاهدینی هم که در عراق بودند در کنار سربازان صدام حسین در سرکوب کردستان عراق دخالت داشتند. من میگم گویا، برای اینکه خبری است که در اخبار اومده، ما نه امکانی داشتیم و داریم که این خبر رو تایید کنیم یا نه. بنابراین اگر ثابت بشه که در کشتاری که اون زمان صدام حسین و لشکر صدام حسین در کردستان عراق کردن، از مجاهدین هم کسی دخالت داشته، با توجه به اینکه جنایت بر روی خاک عراق صورت گرفته، از نظر حقوق بین المللی و حقوق جزا، بله، دادگاه‌های عراق میتونن به اتهام این عده، فارغ از اینکه اونها چه ملیتی داشته باشند، رسیدگی بکنن.
درباره بخش دوم صحبت مشاور امنیت ملی عراق که گفته برخی از این افراد دستشان به خون مردم ایران آغشته است و اونها رو طبق توافقنامه امنیتی دربارشون عمل خواهیم کرد، در مورد این بخش بلاز حقوقی چه مسئله‌ای مطرح است؟
ببینید، این توافق امنیتی رو ما نمیدونیم مفادش چیه، ولی باید موازین حقوقی رو در نظر گرفت. درست است که عراق کنوانسیون ژنو 1951 درباره پناهندگی رو اگر هم زمان صدام حسین امضا کرده بود، اینها پناهنده به مفهوم کنوانسیون ژنو 1951 درباره پناهندگان نبودند، ولی با توجه به اینکه اینها در صورت اخراجشون به ایران مسلم جان اینها در خطر خواهد بود، و با توجه به اینکه اینها اگر هم مرتکب جرمی شده باشند، این جرم در ایران صورت گرفته و مسترد کردن یک متهمی که به کشور خارج یا اونجا فرار کرده یا پناهنده بوده، مستلزم ایجاد قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور هست، از نظر مقررات کلی و موازین کلی حاکم بر روابط بین المللی، همینقدر که جون کسی در کشور خودش در خطر باشه، اون کشور دیگر نمیتواند اون رو به کشور مرجع برگردونه، ولی البته باید مقررات و شرایط قراردادهای استرداد مجرم بین دو کشور رو هم دید.
اما در مجموع نیروها برای خروج از عراق وضعیتشون چگونه هست و برای پناهنده شدن به سایر کشورها غیر از عراق؟
با توجه به حال به حضور و نفوذ آمریکا در عراق، من بعید میدونم که اینها رو به ایران مسترد بکنند، ولی مدت‌ها بود که از اینا خواسته بودند که خاک عراق رو ترک بکنند و به کشور دیگه‌ای برن، یعنی کشور سومی. متاسفانه با توجه به اینکه نام سازمان مجاهدین در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا در لیست یک سازمان تروریستی هست، تلاش‌ها و کوشش‌های اینا برای جلب موافقت کشورهای کشور سوم، یعنی این کشورهای اروپایی یا آمریکا یا کانادا، برای که اینها بتونند به اون کشورها با گرفتن ویزا به صورت قانونی سفر کنند، در اونجا مقیم بشن یا پناهنده بشن، تا اونجا که من اطلاع دارم تا کنون به نتیجه نرسید.
صدای عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدید، حقوقدان در پاریس. گفتگو از همکارم مهرداد سپهری. اضافه میکنم که گروه مجاهدین خلق یک گروه تروریستی محسوب میشه، از جانب ایران، عراق، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا. در زمینه بسته شدن اردوگاه اشرف در عراق که مورد توجه بسیاری از تحلیلگران سیاسی اینجا اونجا قرار گرفته، ما واکنش سفیر عراق در تهران رو هم گرفتیم و جویا شدیم که اگر همراه ما بمونید در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. از بسته شدن اشرف گفتیم، در بین تردید و اما اگر اون سوی اقیانوس تأسیسات امنیتی دیگه‌ای بسته میشه در میان استقبال جهانی. پایان قصه گوانتانامو. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز کاری خودش دستور داد که زندان گوانتانامو طی یک سال آینده بسته بشه و نحوه محاکمه و برخورد با مظنونان تروریسم تغییر پیدا کنه. مسئله که طی 24 ساعت گذشته مورد استقبال همه نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله عفو بین الملل بزرگترین اونها قرار گرفته. اوباما در دستور خودش ضمن ممنوع کردن فشار فیزیکی و استفاده نکردن از زور در بازجویی تأکید کرده که مبارزه با تروریسم ادامه پیدا می‌کنه، ولی با بهره‌گیری از روش‌های به گفته او هماهنگ با ارزش‌ها و آرمان‌های آمریکا. دستور اوباما رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ این سوالیه که همکارم از رادیو فردا حسین آریان با حسین باقرزاده فعال حقوق بشر در لندن در میون گذاشته. حسین باقرزاده در لندن.
دقیقاً میدونید که بستن زندان گوانتانامو یکی از وعده‌های آقای اوباما در دوران تبلیغات انتخاباتی بود. زندان گوانتانامو و زندان‌های مانند ابوغریب در بغداد و بگرام در کابل از مواردی بود که در سطح جهانی حیثیت آمریکا را بسیار لکه‌دار کرد و از مواردی بود که آقای اوباما روی مسئله خیلی تاکید می‌کرد که بایستی این مسئله رو تغییر داد. بنابراین انتظار این بود که ایشون بلافاصله بعد از انتخاب روی مسئله اقدام بکنند. ایشون از قاضیانی که محاکماتی رو در جشن اجرا می‌کردند در گوانتانامو خواست که این محاکمات رو برای 4 ماه 120 روز معلق کنند و بعد هم دستوری داد که شیوه هایی که در گذشته در مورد گرفتن اقرار به کار برده می‌شد، از جمله سرزیرا فرو کردن و تهدید و تحمیل و همینطور بدرفتاری‌های فیزیکی به کلی قطع بشه. بنابراین من فکر میکنم که ایشون میخواد روندی رو که در گذشته بوده و به عقیده ایشون باعث لکه‌دار شدن حیثیت آمریکا شده تغییر بده که فکر میکنم اقدامات رو هم به سرعتشون شروع کرده.
آقای باقرزاده، زندانیان گوانتانامو چگونه محاکمه خواهند شد؟ در دادگاه‌های نظامی یا اینکه در دادگاه‌های عمومی با زندانیانی که تبرئه بشند یا تهدیدی برای آمریکا تشخیص داده بشند چه کار خواهند کرد؟
بله، در مورد محاکمات ایشون محاکمات نظامی رو متوقف کرده و احتمال زیاد پرونده به دادگاه‌های عادی منتقل خواهد شد. ظاهرا 21 پرونده الان در جریانه که مهمترین پروندهش مربوط به 5 نفره که در حادثه سپتامبر 2001 دست داشتن، از جمله خالد شیخ محمد که میگن طراح اصلی اون حمله بوده. البته اینکه سرانجام این دادگاه چه خواهد بود خب معلوم نیست. خودش خالد شیخ محمد و همکارانش اینا در دادگاه اصرار دارن که ما این کارو کردیم، بنابراین به احتمال زیاد محکوم میشن، ولی مواردی هست که ممکنه آزاد بشن. ولی مشکلی که دارن، همونطور که شما اشاره کردید، مشکلی است که با اینها چه کار بکنن، چون تقریبا تمامی این 254 نفری که الان اونجا موندن از کشورهایی هستن که به لحاظ حقوق بشری پرونده خوبی ندارن و خود اینها اون کشورهای اینا بعضی رو قبول نمی کنن. کشورهایی که قبول می کنن برای آمریکا مشکل به اونجا بفرسته، چون ممکنه اونجا بفرسته و اونا تحت شکنجه قرار بگیرن و بعد این باز عکس العمل بدی خواهد داشت. آمریکا دنبال این هستش که از متحدان خودش در اروپا و کشورهای اروپایی بخواد که اینها رو بپذیرن، این تقسیم کنن این افراد رو، که چون اگه پخش بشن در کشورهای مختلف خطرشون کمتر خواهد بود. تا به حال یک دو کشور چند نفر رو قبول کردن مثل آلبانی و سوئیس، ولی فشاری خواهد بود روی اتحادیه اروپا که کشورهای اتحادیه اروپا هم بپذیرن و ممکنه این راه حل رو کم کم بشه آقای اوباما به کشورهای اروپایی بقبولانه و به این ترتیب سعی بشه که این افراد در کشورهای مختلف پخش بشن بدون اینکه خطر عمده‌ای به خاطر تفرقشون برای آمریکا ایجاد کنن.
در همین رابطه در گذشته بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا خواستار بستن گوانتانامو بودند و از سیاست بوش انتقاد می‌کردند، ولی حالا این کشورها غیر از پرتغال حاضر نیستند که تعدادی از تبرئه شده‌ها را بپذیرند.
خب طبیعی است که پذیرفتن این افراد برای هر کشوری کار ساده ای نیست، چون به هر حال ریسکی است که با تحمل بکنن. میدونید که به آقای بوش رابطه خیلی خوبی با کشور اروپایی نداشت. انتظار اینه که آقای اوباما چون رابطه بهتری داره برقرار میکنه، بتونه در متقاعد کردن کشورهای دیگه اروپایی هم موفق بشه. به لحاظ سیاسی الان شرایط در اروپا ممکنه مناسب تر بشه و این شرایط کمک کنه به آقای اوباما که کشورهای دیگه اروپایی را هم قانع کنه که در این مسئله همکاری کنن. وزرای خارجه اتحادیه اروپا ظاهرا قراره در روز دوشنبه دور هم جمع بشن و یک یکی از مسائلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت همین مسئله خواهد بود. بنابراین احتمال این هستش که در اونجا تصمیماتی گرفته بشه که کشورهای مانند آلمان، انگلستان و فرانسه و امثال هم تعدادی از این افراد قبول کنن و به این ترتیب آقای اوباما در این جهت نسبت به دوران آقای بوش موفق تر باشه.
صدای حسین باقرزاده رو میشنیدید. در لندن به پرسش‌های همکارم حسین آریان پاسخ میگفت درباره بسته شدن گوانتانامو و استقبال‌های جهانی بخونید در radiofarda.com وبسایت جدید radiofarda.com با ویژگی‌های تازه که حتما باید سر بزنید و همونجا پیداش بکنید. radiofarda.com آدرس ماست. مثل قبل جزئیات مسئله بسته شدن اشرف و بسته شدن گوانتانامو رو میتونید اونجا دنبال بکنید. یک بار دیگه تکرار می‌کنم، radiofarda.com.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ادامه حکایت رو اگر میخواید بشنوید اما در ایران هستید و نمیتونید تایپ کنید، به جای radiofarda.com hurparver.com hurparver.com که اینطوری نوشته میشه hourparvar.com آخرین فیلتر شکنه رادیو فردا است. سازمان دیدبان حقوق بشر جایزه هلمن همت سال 2009 رو به محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی و فعال حقوق بشر در ایران اهدا کرد. این جایزه هر ساله به روزنامه‌نگارها و یا نویسنده‌هایی اهدا میشه که به خاطر ابراز دیدگاه‌های مخالف، انتقاد از مقام‌ها یا اقدامات حکومتی یا گزارش موضوعاتی که حکومت با انتشار اونها مخالفه، مجازات میشند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم روزا آژیری.
جایزه هلمن همت از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر به محمد صدیق کبودوند اهدا شد. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای کبودوند با فعالیت‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگارانه خود نقشی اساسی در ایجاد شبکه جامعه مدنی برای جوانان و فعالان کرد داشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین به 3 کتاب آقای کبودوند با نام‌های نیمه دیگر درباره حقوق زنان، برزخ دموکراسی و جنبش اجتماعی اشاره کرده است. جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت در مورد جایزه هلمن همت و علت تخصیص آن به کبودوند میگوید.
این جایزه یادبود لیلیان هلمن و داشین همت، نمایشنامه نویس و رمان نویس آمریکایی است. این دو نفر در دهه 1950 به خاطر آنچه که می‌نوشتند با مشکلات سیاسی زیادی روبرو بودند. هلمن و همت با تأسیس این نهاد می‌خواستند به جهانیان نشان دهند که بسیاری از انسان‌ها به خاطر ابراز دیدگاه‌های خود با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند و کبودوند یکی از همان کسانی است که در حال حاضر به خاطر انتقادات صلح‌آمیز که از دولت جمهوری اسلامی کرده در زندان به سر می‌برد.
سارا لی ویتسن، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر می‌گوید تجربه کبودوند نشانه ای ناگوار از مخمصه روزنامه‌نگاران، دگر اندیشان و سایر منتقدانی است که در ایران امروز روش‌های مسالمت‌آمیز در پیش گرفتند. محمد صدیق کبودوند در دهم تیر ماه 1386 از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و در اردیبهشت ماه 1387 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان محکوم شد. نسرین ستوده، وکیل محمد صدیق کبودوند، درباره وضعیت جسمانی موکلش به رادیو فردا میگوید:
آقای کبودوند در یک سال و نیم گذشته دو بار دچار حمله قلبی شدند و میدونید که تکرار این حمله ها میتونه حوادث باز هم بدتری رو ایجاد کنه. از این بابت من به شدت نگران وضعیت حال ایشون در زندان هستم. علاوه بر این ایشون از عفونت شدید کلیه و ریه هم رنج میبرن و تاکنون با بی‌اعتنایی کامل زندان و مسئولان قضایی مواجه بودن.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه خود تأکید کرده است که برنده امسال جایزه هلمن همت هم‌اکنون در زندان در شرایط جسمی وخیمی قرار دارد و نیازمند مراقبت‌های پزشکی اضطراری است. این سازمان در بیانیه اهدای جایزه هلمن حمد به محمد صدیق کبودمند از حکومت ایران خواسته است تا هرچه سریع‌تر مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را در اختیار کبودمند که در شرایطی وخیم قرار دارد بگذارد و به حبس او پایان دهد. در بیانیه این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر آمده است حکومت ایران قوانین امنیتی را به خدمت می گیرد تا نویسندگان، روشنفکران و مدافعان حقوق بشر را که دیدگاه های منتقدانه خود را ابراز می کنند یا به دنبال اجتماعات مسالمت آمیزشان هستند بازداشت و زندانی کند. محمد صدیق کبودمند هم اکنون دوران محکومیت 11 ساله خود را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان، تبلیغ علیه نظام از طریق اشاعه اخبار، مخالفت با قوانین جزایی اسلام از طریق علنی کردن احکامی همچون سنگسار و اعدام و نیز حمایت از زندانیان سیاسی در زندان اوین می‌گذراند. از سال 1990 تا کنون بیش از 600 نویسنده از 91 کشور جهان جایزه هلمن همت را بردند.
حقوق بشر بزرگترین مشکل ایران است. اگر حق آزادی نداشته باشیم یعنی حق هیچ چیز نداریم. یکی از شنونده های رادیو فردا در اسمسی برای ما نوشته، شما هم برای ما اسمس بزنید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید در مورد هر اونچه که میخواید. شماره اسمس گیر ما هست 00420-603-87-41-50. اگرم میخواید تلفن بزنید و صداتون رو ضبط بکنید، پیام صوتی بگذارید برای ما، به این شماره میتونید زنگ بزنید 00420-221-12-41-13. روز چهارشنبه دوم بهمن ماه سیمین بهبهانی، شاعر سرشناس ایرانی، به نمایندگی از سوی زنان ایرانی و اعضای کمپین 1,000,000 امضا جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان رو از دست وزیر فرهنگ فرانسه دریافت کرد. شامگاه پنجشنبه هم سیمین بهبهانی در یک مجلس شعرخوانی که برای بزرگداشتش برگزار شده بود در حضور شمار کثیری از ایرانیان مقیم پاریس شرکت کرد. بیشتر بشنویم از پاریس با خبرنگار رادیو فردا میرعلی حسینی.
انجمن رودکی و انتشارات خاوران در پاریس در شامگاه پنجشنبه در نشستی که در آمفی‌تئاتر بزرگ دانشکده پزشکی پاریس برگزار شد، در میان جمع کثیری از ایرانیان از سیمین بهبهانی، شاعر گرانقدر ایرانی، تجلیل کردند. روز پیش از آن سیمین بهبهانی به نمایندگی از طرف کمپین 1,000,000 امضا جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان را از دست وزیر فرهنگ فرانسه کریستین آلبانل دریافت کرد. در مراسم تجلیل از سیمین بهبهانی در پاریس، ابتدا شعری که هادی خرسندی، طنزنویس مشهور ایرانی، خطاب به سیمین بهبهانی نوشته بود، توسط بهمن امینی رئیس انتشارات خاوران قرائت شد و سپس میم سحر، شاعر معاصر ایرانی مقیم پاریس، اشعاری را که در بزرگداشت سیمین بهبهانی سروده بود، در حضور وی خواند.
میزند به جان نقشت، جام شعر جان بخشد، زان که تشنه کامان را چشمه‌ای گوارایی.
سیمین بهبهانی نیز به درخواست حاضرین شماری از شعرهای خود را برای حاضرین قرائت کرد و آخرین شعری که به تازگی در وصف عشق در 80 سالگی سروده است مورد توجه حاضرین قرار گرفت. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، یکی از امضا کنندگان کمپین 1,000,000 امضا، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد شخصیت سیمین بهبهانی گفت:
ایشون اصلا سن نمیشناسن. خانم بهبهانی یک پدیده هستن که توش ما میتونیم زندگی و زیبایی رو در اوجش مجسم کنیم، یعنی ببینیم، و اونجا دیگه جوانی و پیری معنی نداره. میتونیم در حقیقت خانم بهبهانی با حضور شاداب خودشون به همه ما یه درسی میدن که تا جایی که سرپا هستی و سخن میگویی و عمل میکنی و فکر و عملت به هم نزدیکن، هر چه جوان‌تر میمونی و شادابتر میمونی و خودشون پر از عشق و محبت و خرد هست.
خانم شفیق، در حالی که در مورد ایران با توجه به ناهنجاری هایی که از نقطه نظر سیاسی در ذهن مردم فرو رفته، شخصیتی مثل سیمین بهبهانی وقتی در یک محفل فرهنگی فرانسه چنین جایگاهی داره، ایرانیانی که در خارج از کشور هستن چه احساسی میتونن داشته باشن؟
خیلی سوال خوبیه. من فکر می‌کنم کمپین 1,000,000 امضا و زنان مبارز ایرانی تونستن یه هدیه خیلی بزرگی رو به همه ایران تقدیم بکنن و اونم انتخاب خانم سیمین بهبهانی بود به عنوان سفیر مبارزات جنبش زنان و حتی اونهایی که میتونن به کمپین نقد داشته باشن، به کمپین 1,000,000 امضا، با این انتخاب فکر می‌کنم از ته دلشون و صمیمانه موافقن، به خاطر اینکه ایشون چهره اون ایران دیگری هستن که وجود داره، همیشه سرکوب شده، ولی این ایران دیگه همطوری به به حیات خودش ادامه میده، نبضش میزنه.
سیمین بهبهانی پس از پایان این نشست در گفتگوی با رادیو فردا درباره تأثیری که جایزه سیمون دو بوفوار برای آزادی زنان میتواند بر جنبش زنان ایران داشته باشد چنین گفت:
خیلی امیدوار هستم که راه برای زنهای ایرانی باز بشه، حقوق بیشتری به دست بیارن و خواسته های خودشون رو عملی کنن. حالا شاید بتوانیم مثلا در دیه، در ارث، در ازدواج، در اینها یه حقوق بیشتری برای زنها متناسب با مردان کشور برابر به دست بیارن.
از اینجا به زنان ایران از پاریس دلتون میخواد چی بگیم؟
از اینجا دلم میخواست بگم خیلی متشکرم که به من رأی دادید، من رو انتخاب کردید، من رو لایق دانستید. امیدوارم که لیاقت داشته باشم مأموریتی که به من دادید خوب انجام داده باشم.
یکی از برگزار کنندگان گرد همایی تجلیل از سیمین بهبهانی انتشارات خاوران بود. بهمن امینی رئیس انتشارات خاوران در گفتگوی با رادیو فردا انگیزه خود را از این گرد همایی بیان کرد.
از روزی که من انتشارات خاوران تأسیس کردم، کتابهایی رو که منتشر کردم، برنامه های فرهنگی رو که در پاریس برگزار کردم، بیش از 70 تا و نویسندگان ایرانی از همه کشورهای جهان و حتی از ایران اومدن تو این برنامه ها شرکت کردن، برای این بودش که این جامعه ایرانی در خارج از کشور خودش رو حفظ کنه و تا اونجایی که میتونه همراه با هموطنانی که در ایران برای آزادی، برای اعتلاء فرهنگی مبارزه میکنن، همراهی داشته باشه. بنابراین به ویژه خانم سیمین بهبهانی به عنوان یک سمبل مبارزه برای آزادی و برای فرهنگ، جاشون در بین ایرانیان آزادی خواه و فرهنگ دوست پاریس بود.
این نشست پس از شعرخوانی با پرسش و پاسخ بین خانم بهبهانی و حاضرین پایان یافت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
بیشتر میتونید مطالعه کنید روی radiofarda.com درباره جامعه مدنی و هنر. اگه برید به radiofarda.com که یه radiofarda.com کاملا جدید هم هست با ویژگی‌ها و امکانات تازه که اضافه شده به امکانات پیشین وبسایت قبلی، میتونید از جمله بخونید: تئاتر دولتی ایران، تنها، مهجور، فقیر، گفتگویی با بهزاد فراهانی، بازیگر پیشکسوت تئاتر ایران. یک بار دیگه هورپرور.com آخرین فیلتر شکن ماست. برمیگردم با موبایل خبرساز رئیس جمهوری جدید آمریکا.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
مثل اینکه خبرساز بودن برای براک اوباما پایانی نداره. این بار این موبایل رئیس جمهوری جوان جدید آمریکاست که خبرساز شده، موبایلی از نوع بلک بری که میتونه به اینترنت هم وصل بشه. بشنویم از الهه روانشاد و موبایل خبرساز اوباما.
در حالی که نه تنها رؤسای جمهوری آمریکا و شاید دیگر دول که حتی اغلب مقامات نه چندان بلند پایه از منشی‌های خود برای برقراری ارتباطاتشان بهره می‌گیرند، اما باراک اوباما تلفن موبایل بلک بری خود را حتی در مدت زمامداریش نیز حفظ کرده و پیام‌هایش را به صورت SMS و ایمیل یکسره به مخاطبانش می‌رساند. اما دامنه امنیت دستگاه بلک بری آقای اوباما به گفته و قول مسئولان تا حدی بارها گسترده تر از یک تلفن موبایل معمولی افزایش یافته است. 44مین رئیس جمهوری آمریکا که شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در حضور دریایی از انسان‌های سراپا مشتاق حاضر در کنار بنای یادبود ابراهام لینکلن در واشنگتن مراسم ادای سوگند ریاست جمهوریش را به جای آورد، به رغم تلاش‌های FBI، کارمندان دفترش و دیگر اطرافیان، حاضر به ترک بلک بری خود نبوده است، چرا که از طرفداران و استفاده کنندگان پروپا قرص آن است. روزنامه شیکاگو تریبیون در مقاله‌ای می‌نویسد که در بلک بری آقای اوباما از نرم افزاری بهره گرفته شده که به وسیله مقامات اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا تایید شده است که به او اجازه می‌دهد بی هیچ حراسی از هکرها با خانواده، دوستان و همکارانش در تماس باشد. شیکاگو تریبیون می‌نویسد که جورج بوش، رئیس جمهوری که به تازگی جلای کاخ سفید کرده است، هنگام ورودش به کاخ سفید با ایمیل فرستادن خداحافظی کرد، چرا که می‌ترسید با روانه کردن یک ایمیل یک سند رسمی و علنی از خود به جای بگذارد. شیکاگو تریبیون در مورد بیل کلینتون، رئیس جمهوری که ریاست جمهوری دو دوره‌ای خود را 16 سال پیش آغاز کرد، می‌نویسد که او در حالی که حتی 8 سال از پایان کارش نیز می‌گذرد، از فرستادن ایمیل همچنان سرباز می‌زند.
الهه روانشاد و برکبری براک اوباما به جای بلکبریش میرسونه ما رو به پایان این مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در نیم ساعت گذشته. متشکرم که با من موندید. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید. همکارانم باز میگردن تا نیم ساعت دیگه با مروری دوباره بر آخرین خبرها. و از من شب خوش.